فایل تصویری این جلسه موجود است.
بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 216 سطر 12 و کذالک علی مبافات مرکز تدویر عطارد اوجه فی کل دورتین مرتین. بحث در این داشتیم که کوکب در فلک حرکت نمی کند تا فلک خرق پیدا کند، همچنین تدویر در خارج المرکز حرکت نمی کند تا خارج المرکز بشکافد. برای اثبات این مدعا گفتیم دو دلیل داریم. یک دلیل عبارت بود از برهان کلی و فلسفی، دلیل دوم عبارت بود از برهان حدسی که با رصد و اعتبار یعنی با محاسبه به دست می آمد. این دلیل دوم که حدسی بود یک بار در قمر توضیح داده شد، بار دوم میخواد در عطارد توضیح داده بشه. توضیحی که در قمر بود دیروز خوندیم، توضیحی که در عطارد امروز میخوام بیان کنم. در عطارد ما در هر دوری دو اوج داریم و دو حضیز، همونطور که در قمر این چنین بود. اما همونطور که دیروز اشاره کردم فاصله دو اوج قمر از زمین یکسانه، ولی فاصله دو اوج عطارد از زمین یکسان نیست، بلکه اوج مدیر دورتره. اوج حامل دورتره. اما حدیث ها هم در قمر مساوی هستند هم در عطارد مساوی هستند، و به همین جهت عرض کردیم چون اوجهای عطارد مختلفند نتونستیم به یک خارج المرکز اکتفا کنیم، ناچار شدیم که دو تا خارج المرکز در عطارد قائل بشیم. عطارد وقتی اوج پیدا میکنه یک بار اوجش در عقرب، اوج دیگرش در ثوره. اینو قبلا اشاره کرده بودم که در منطقه البروج ما 12 برج داریم که از حمل تا حوت مرتب شدن از مغرب به سمت مشرق. حمل مغربی است، از اونجا شروع میکنیم به سمت ثور پیش میریم، یعنی به سمت مشرق میریم تا آخر سر به حوت منتهی میشیم. و این سیارات این چنین هم که مقابل میشن با یکی از این برج ها، به این معنا که اگر خطی از این سیاره بکشیم و به این برج ها برسیم، این خط وارد یکی از برج ها میشه. یعنی اگر خطی بکشیم به منطقه البروج وصل کنیم، این خط وارد یکی از برج ها میشه. اصطلاحا گفته میشه که این سیاره در این برجه، در این برجی که منتهای خطه. حالا اگر از اوج مطارد خط بکشید، از یک اوجش خط بکشید، میرسید به سرد، از یک اوج دیگرش خط بکشید، میرسید به عقرب. خواجه میگه در تاریخ ما، یعنی در زمان ما این چنینه. از کلامش اینطور برداشت میشه که اوج، دوتا اوج ها مساوی نیستند، یعنی همیشه یک جا نیستند. دوتا اوج ها مساوی نیستند منظور اینه که همیشه یک جا نیستند. گاهی ممکنه مقابل اوجی مثلا که الان مقابل عقربه، در یه زمانی مقابل برج دیگه قرار بگیره، و اون اوجی که مقابل مثلا ثوره، در یه زمانی مقابل برج دیگری واقع بشه. پس اوجها جای ثابت ندارند، بلکه جاشون عوض میشه. از کلام خواجه اینطور برمیاد و همینطور هم هست که باید توضیح داده بشه. شما به این شکل توجه کنید، این رسم فلک عطارده که قبلا هم رسم شده بود و مشاهده کرده بودید، همونجور که ملاحظه میکنید این ممثله. این که با خط قرمز کشیده شده یه خارج المرکزه، این که با خط مشکی کشیده شده خارج المرکز دیگری. این اوجه، یعنی اگر کوکب بیاد اینجا در حال اوجه. خب حالا ما به کوکب و این که کوکب میاد اینجا یعنی کاری نداریم، الان به خود همین نقطه اوج کار داریم. این نقطه اوج نقطه تماس خارج المرکز است با ممثل. قبلا گفتیم ممثل ها دو نوع حرکت دارن، یکی حرکت طبعی که تابع فلک اعظم است. فلک اعظم در هر 24 ساعت یک بار دور خودش میچرخه. این ممثل ها را هم در حرکت طبعی هر باری، هر 24 ساعت یک باری دور زمین میچرخه، دور خودش میچرخه، یعنی دور زمین میچرخه، چون دور مرکز خودش، مرکز خودش هم زمینه. فلک نهم مرکزش زمینه، وقتی میگیم دور خودش میچرخه یعنی دور زمین میچرخه. هر 24 ساعت یک بار این چنین اتفاقی میفته. تمام افلاک درون خودش رو هم، یعنی تمام ممثلات رو هم یک بار دور خودش میشه، دور خودش یعنی دور زمین میچرخونه. این یک حرکت که ما فعلا به این حرکت کاری نداریم. حرکت دومی که برای ممثلاست، حرکت طبعیست که در این حرکت ممثل تابع فلک هشتمه. یعنی همونطور که فلک هشتم حرکت میکنه، این هم به تبع حرکت میکنن. حرکت فلک هشتم گفتیم حرکت بسیار کندیه، به طوری که هر درجه از درجات 360 گانه را در 70 سال طی میکنه. پس خیلی حرکت کندیه. ممثل هم به همین حرکت حرکت میکنه، منتها حرکت طبیعی. اوج ها هم به همین حرکت حرکت میکنن. محل شاهد من این جمله است، بقیه رو همینطوری عرض کردم برای توضیح، و الا محل بحث من اینه که اوجها به حرکت فلک نهم حرکت میکنند، یعنی حرکت کند دارن. دقت کنید اینجا رو، فلک هشتم برد اوجها به تبع حرکت فلک هشتم حرکت میکنند. این شکل ملاحظه کنید، این اوج همیشه اینجا ثابته، این فلک خارج مرکزی که به صورت قرمز کشیده شده وقتی دور خودش داره میچرخه اوجش مساوی، یعنی اوج اینجاست، این فلک اوجش جابجا نمیشه، همینطوری داره دور خودش میچرخه ولی چسبندگی و تماسش با ممثل برقراره. ممثل وقتی که حرکت میکند به سمت مشرق، وقتی حرکت میکنه به سمت مشرق، این محل اتصال اوج یه خورده عوض میشه، یه خورده میری جلو. چه خیلی مختصر، هر 70 سال یک درجه. مثلا الان در زمان خواجه اوج عطارد یکیش در ثور بوده، چنانچه خودش میگه. الان در زمان ما، خب این چند سال از زمان خواجه گذشته؟ چند تا 70 سال گذشته. پس بنابراین این اوج در هر 70 سال یک درجه به سمت مشرق میره. خب الان حساب کنید چند تا 70 سال گذشته چند درجه به سمت مشرق رفته، شاید الان اوج در جوزا باشه. حساب کنیم، باید حساب کنیم این کجاست، نقطه اوج رفته تو جوزا. پس ببینید نقطه اوج ثابته، وقتی ممثل حرکت میکنه نقطه ثابت اوج رو هم با خودش میبره، وقتی برد جای اوج عوض میشه. خواجه میگه در تاریخ ما، در زمان ما، یک اوج عطارد در ثور، اوج دیگرش در عقربه. بله بله، می فرمایید که خود فلک هشتم هم داره حرکت میکنه، بنابراین اگر فلک هشتم حرکت بکنه ممثل هم به تبع فلک هشتم حرکت بکنه، قهرن لازم میاد که جای اوجی که قبلا مثلا سور بوده بعدا هم سور باشه، چون همونطور که سور حرکت میکنه اوج هم حرکت میکنه. این جوابشو باید در وقتی که خود خواجه داره مطلب رو توضیح میده من عرض بکنم که او چطوری حرکت میکنه، اونجا باید توضیح بدم. بعد از این که خواجه این مطلب مختصر رو ذکر میکنه، به طور تفصیل برمیگرده قمر رو توضیح میده، بعدم به طور تفصیل عطارد رو توضیح میده. اونجایی که تفصیل میده باید بحث مطرح بشه انشاءالله. خب این روشنه که دو تا اوج برای عطارد داریم که نقطه اوج، که نقطه اوج در یک اوج مقابل ثور، در یک اوج دیگه نقطه مقابل عقرب. حضرت ها رو می‌فرماید که اونها هم مختلفند، نه اینکه فاصله شون با زمین مختلف باشه، فاصله شون با زمین یکیه، مختلفن یعنی از اوج فاصله های مختلف دارن. این رو ملاحظه کنید، این اوج که در ثور حضیزش دو برج فاصله داره، حضیزش دو برج فاصله داره، یعنی حضیز این اولین اوج دو برج با اوج فاصله داره، یعنی حضیز سرطانه، حضیز در سرطانه، فاصله بین ثور و سرطان دو برج دیگه. اما اوج دوم گفتیم عقربه، حضیز همین برج، همین اوج در حوته، حضیز این برج در حوته. حوت رو توجه کنید با عقرب 4 برج فاصله داره. پس حضیز اول عطارد با اوج اولش دو برج فاصله داره، حضیض دوم عطارد با اوجش 4 برج فاصله داره. اصطلاحا گفته می شود که حضیض اول التسدیس من الاوج است. تسدیس من الاوج یعنی یک ششم، یک ششم 12 برج میشه 2. چون عرض کردیم منطقه البروج 12 تا برج داره، یک ششم 12 تا میشه 2. وقتی میگیم که فاصله حضیض از اوج 2 برجه، مثل اینه که میگیم حضیض عطارد، حضیض اولش نسبت به اوج اولش علت تسدیس است. علت تسدیس یعنی یک ششم کل منطقه البروجه، یعنی فاصله 2 برجه. وقتی میگیم فاصله حضیض دوم از اوج دوم 4 برجه، مثل اینه که بگیم فاصله حضیض بگیم حضیض اول نسبت به حضیض دوم نسبت به اوج دوم علت تسلیسه. تسلیس یعنی یک سلس، سلس 12 تا میشه 4. پس فاصله بین حضیض دوم و اوج دوم 4 برجه. پس اگر اوج دوم، دقت کنید در اینجا نگاه کنید، اگر برج دوم، اگر اوج دوم عقرب باشد، حضیض دوم 4 برج فاصله داره، یعنی هوکه. و گفتیم فاصله بین حضیض اول و اوج اول 2 برجه، یعنی اگر اوج اول در سوره، حضیض اول در سرطانه. لذا خاطر ملاحظه میکنید که اینجایی میگه، میگه اوج عطارد یکیش در سوره، یکیش در عقربه. بعد وقتی حضیض رو میخواد بیان کنه، میگه حضیضها یکی در اول سرطانه، یکی در اول حوته. حالا چطوری این اتفاق میفته، اونو در تفصیلی که خواجه ذکر میکنه باید توضیح بده. الان به طور مجمل گفتیم، همونطور که در قمر هم به طور مجمل گفته بودیم. در قمر گفتیم دو تا اوج داره، یکی در حال اجتماعی، یکی در حال استقبال. دو تا حضیض داره که در حال تربیه اول و در حال تربیه ثانیه. اینو در قمر گفتیم، بیش از اینم توضیح ندادیم. توضیح مفصلش رو خواجه ذکر میکنه که وقتی ما رسیدیم باید بیان کنیم. در عطارد هم الان همین مقدار میگیم که دو تا اوج داره، دو تا حضیض داره، دو تا اوجش یکی در سوره، یکی در عقربه، دو تا حضیضش هم یکی در سرطان، یکی در حوته. فقط این مطلب رو بیان کردیم که در اوجها فاصله عطارد با زمین یکسان نیست، در حضیضها فاصله یکسانه. و اینم گفتیم که فاصله هر حضیضی با اوجش چند برجه. فاصله حضیض اول با اوجش 2 برجه، فاصله حضیض دوم با اوجش 4 برجه. اینا رو توضیح دادیم. ولی چی میشود که این اتفاق میفته، اینو در تفصیلی که خود خواجه ذکر میکنه انشاءالله ازش خواهیم کرد. الان به همین مقدار که خواجه گفته من توضیح دادم، نه بیشتر. بیشترش رو منتظر باشید، انشاءالله در جایی که خود خواجه توضیح داده از خواهم کرد. اینا رو انشاءالله بعدا توضیح میدم، بذاریم به اون تفصیل برسیم، همه رو از خواهد شد. و چزالک، صفحه 216 هستیم، سطر 12 هم. و چزالک یعنی این نرست و اعتبار یدولانه علا موافق موافات مرکز تدبیر عطارد او جهوفی کل دورتن مرته. رصد و اعتبار همونطور که دلالت میکردن در قمر، همچنان دلالت میکنن در عطارد، دلالت میکنن بر این که برخورد میکند مرکز تدبیر عطارد و در نتیجه خود عطارد برخورد می کند با اوج عطارد، یعنی با اوج مدار عطارد، در هر دوری که این عطارد دور زمین می زند دوبار، در هر باری دوبار عطارد با اوج می رسد. یک بار اند کون اون عطارد است فی تاریخ نهازا فی اول الاقربه به تقریب، یعنی اول برج عقرب به تقریب، یعنی تقریبا، حالا نه اول حقیقی، اول تقریبی. بله، دور عطارد از یک سال کمتره. بله، دور زمین که میزنه، یا امروز میگن دور خورشید میزنه، از یک سال کمتر طول میکشه. احدهما عند کونه فی تاریخنا، عند کون عطارد، عند کون اوج فرق نمی کنه، عند کون عطارد بهتره، عند کون عطارد فی تاریخنا هذا فی اول الاقربه به تقریب، و ثانی عند کونه فی اول سور، دومین اوجی که دارد در وقتی است که عطارد در اول سور واقع شود. این دیگه نگفته به تقریب، این دوتا اوج داره. الا ان اوجه الاغربی یکون ابعد عن الارض من اوجه السوری، من اوجه السوری. من اوج، منش متمم افعل تبذیله، اما عن الارض متعلق به ابعده، متمم نیست. من متمم رو نسبت به معنا می کنم که فرق کنه با ان. اوج عقربی عطارد نسبت به اوج سوری دورتر است از زمین، فاصله اوج عقربی از زمین بیش از فاصله اوج سوری است از زمین. یعنی وقتی که در اوج مقابل عقرب واقع میشه فاصله اش با زمین بیشتره، در وقتی که در اوج مقابل سور واقع میشه فاصله اش از زمین کمتره، یعنی کمتر از اون اوجه، نه کمترین فاصله رو داره، در هر دو اوج بیشترین فاصله رو داره، منتها در این دو تا بیشترین ها اون اوج عقربیش بیشتر است، به خلاف قمر. بله، شکل خوب چشیده نشده، شکل انشالله بعدا درست میشه. فقط من این شکل رو گفتم چشیدن که اون اصل مطلب رو توضیح بدن، بله اوج عزیز خیلی رعایت نشده در این شکل، خواستم فقط توضیح بدم همین عبارات خواجه رو، به همین اندازه اکتفا شد. حالا انشاءالله شکل رو در وقتی که لازم بود آقایون میکشن بهتر از این. به خلاف قمر که هر دو اوجش مساوی است، و این اوجه متساویان، دو اوجش متساویان، یعنی فاصله قمر با زمین در هر دو اوج مساویه، بیشترین فاصله رو داره، ولی هر کدومشون با دیگری مساویان، یعنی اینطور نیست که یک اوج بیشتر از اوج دیگر باشد. اینو ملاحظه کنید، قمر یک اوجش اینجاست که حالت استماع با شمسه، یک اوجش اینجاست حالت استقبالی، فاصله با زمین یکسانه، فاصله این اوج با این اوج با زمین یکسانه، که اوجها هر دو یکسانن، فرق داره با اوج عطارد، اوج عطارد هر دوشون یکسان نیستن. خب این تمام شد. و موافاتهی، این موافاتهی عطف است بر اون موافاتی که اول بحث خوندیم، گفتیم کذالک علی موافات مرکز تدویر عطارد اوجهو، حالا میگیم و موافاتهی حزیزهو ایزن مرته و موافات دارد این اتار، موافات دارد مرکز تدبیر اتارد حزیز اتارد را، یعنی برخورد میکنه، مرکز تدبیر یعنی خود اتارد برخورد میکنه با حزیز اتارد، یعنی با مدار، با حزیز مدار اتارد. ایزن یعنی همونطور که در اوج دو بار برخورد داشت، در حزیز هم ایزن مرتین دو بار برخورد داره. این هم علت تساویه، اوج علت تساوی نبود ولی این حزیزها علت تساوی هن، چنانچه در قمر هم حزیزها علت تساوی بودن. یعنی فاصله عطارد تا زمین در حال حزیز کمترینه، در هر دو حزیز کمترینه، هیچ کدوم از دو حزیز هم بر دیگری اضافه یا کم ندارن. و هو یعنی این موافاتی که برای عطارد اتفاق میفته، یا بفهمید حزیزی که برای عطارد اتفاق میفته، اند کونهی، اند کون عطارد است در اول دو برج سرطان و هود، که برج سرط در اول برج سرطان حزیز سوریش واقع میشه، یعنی حزیزی که اوجش سوری بود، و در اول هود حزیز عقربی واقع میشه، یعنی حزیزی که اوجش در عقرب بود. که عرض شدیم حزیز اول با فاصله دو برج، حزیز دوم با فاصله چهار برج از اوج واقع میشود. خب فعزن، این فعزن نتیجه گیریست از هر دو بحث، همون بحثی که دیروز در مورد قمر گفتیم، همین بحثی که امروز در مورد عطارد گفتیم، از هر دو میخواد نتیجه گیری بکنیم. نتیجه این است که اگر ما یک، اگر ما دوتا خارج المرکز در عطارد نداشتیم، یا یک خارج المرکز در قمر نداشتیم، و به عبارت دیگر کوکب رو اجازه می دادیم که حرکت کند، یا تدویر رو اجازه می دادیم که خارج المرکز رو بشکافت و حرکت کند، خود خارج المرکز حرکتی نداشت. اگر این چنین بود، این اتفاقاتی که گفتیم در قمر یا عطارد واقع نمی شدن، چون قمر دور زمین می چرخید با فاصله مساوی، اوجی پیدا نمی شد، حزیزی پیدا نمی شد، دوتا اوج هم نبود، دوتا حزیز هم نبود، عطارد هم همینطور. ولی چون کوکب قمر یا عطارد حرکت نمی کند، بلکه تدویر حرکت می کند به حرکت خاص، تدویر هم که حرکت می کند با حرکت خارج المرکز حرکت میکنه، نه اینکه خارج المرکز رو بشکافه به خودش حرکت کنه. به این جهت همونطور که ملاحظه کردید، اوج عزیزی باقی میشود که در قمر اون چنان و در عطارد این چنان. این ادعاییست که شد، ادعاییست که خواجه میکند و ابن سینا این ادعا رو داشت. اما این ادعا توضیح میخواد چطور اگر خارج المرکز نبود، یا خارج المرکز حرکت نمیکرد، تدویر در خارج المرکز حرکت میکرد، یا کوکب حرکت میکرد، چطور این دوتا اوج و دوتا عزیز در قمر و عطارد اتفاق نمیافتاد، و حالا که افلاک حرکت میکنن چطور اتفاق میافتد؟ اینا توضیح داده نشده. در تفصیلی که خواجه وارد میشه همینا توضیح داده میشه که چرا وقتی که قمر حرکت نمی کند بلکه تدویر حرکت میکند، خارج المرکز حرکت میکند، چرا این دوتا اوج یا دوتا عزیز باقی میشه؟ این تفصیل داره، تفصیلش رو خواجه ذکر کنیم. ما فعلا کلام خواجه رو الان مختصرش رو که به صورت ادعاست میخونیم، تفصیلش هم باید جلسات بعد شروع کنیم. میفرماد فعزن، حالا که معلوم شد که قمر دو اوج و دو عزیز دارد به بیانی که گفته شد، و عطارد هم دو اوج و دو عزیز دارد به بیانی که گفته شد، فاذا اگر برای فلکی که حامل تدبیر است حرکت نباشد. فلک حامل تدبیر یعنی فلک خارج المرکز. اگر فلک خارج المرکز حرکت نداشت بلکه تدبیر حرکت میکرد و فلک خارج المرکز میشکاف، بلکه کانت تدبیر و بلذی یقطع الحامل، قطع میکرد، تی میکرد، میشکافت حامل رو با حرکت خودش، حرکت تنهای خودش، یعنی خارج المرکز حرکت نمیکرد، تدبیر به تنهایی حرکت میکرد، لم یعرض ذلک، یعنی این اوج و عزیز چزالک، یعنی مرتین فی کل دورتین. اینطور نبود که اوج و عزیز در هر دوری دوبار اتفاق بیفته، ولی حالا که حرکت خارج المرکز رو داریم، اوج و عزیز در هر با در هر دوری دوبار اتفاق میفته. که حالا چرا اینطور میشه باید توضیح داده بشه. ولوجه فی القمر بعدم اما عطارد توضیح میده که چطور این اتفاقات میفته. توجه کنید، حامل همون خارج المرکزه که قبلا اشاره کردم، بهش حامل میگیم یعنی حامل تدبیر، بهش خارج المرکز میگیم یعنی مرکزش مرکز زمین، مرکز عالم نیست، مرکزش از مرکز عالم یعنی از زمین خارجه. پس دو اسم داره، یکی حامل یکی خارج المرکز. در شمس دیگه حامل نمیگوییمش چون حامل تدبیر نیست. قبلا گفتیم شمس تدبیر نداره بنابر نظر بطلمیوس، گفتیم اختلافه، بنابر نظر بطلمیوس شمس تدبیر نداره، پس خارج المرکزش حامل تدبیر نیست، ولی در بقیه خارج المرکزها حاملن. پس نتیجه میگیریم هر حاملی خارج المرکز هست، ولی بعضی خارج المرکز ها که خارج المرکز شمسه حامل نیست، چه حامل تدبیر نیست. بنابراین حامل همون خارج المرکزه، منتها این دوتا اسم بینشون اون خصوص مطلقه، یعنی هر حاملی خارج المرکز هست ولی هر خارج المرکزی حامل نیست. خارج المرکز اعم است از حامل و حامل اخص است از خارج المرکز.